تراک 25
صفحه 183 بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود اگر ملائکه موجودات زمینی را قبلا ندیده بودند که خون ریزی کردند، از کجا گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؟ پاورقی 1 عیاشی جلد 1 صفحه 29 حدیث 4. ادامه متن. مؤلف: ممکن است این فرمایش امام اشاره باشد به دورانی که قبل از دوران بنی آدم در زمین گذشته، همچنان که اخبار نیز در این باره رسیده است، و این با بیان ما که گفتیم ملائکه مسئله خونریزی و فساد را از کلام خدای تعالی انی جاعل فی الارض خلیفه الی آخر فهمیدند منافات ندارد، بلکه اصولا اگر بیان ما در نظر گرفته نشود، کلام ملائکه قیاسی مضمون می شود نظیر قیاسی که ابلیس کرد، چون صرف این که در دوران قبل موجوداتی چنین و چنان کردند دلیل نمی شود بر این که موجودی دیگر نیز آنچنان باشد. و نیز در تفسیر عیاشی از آن جناب روایت شده که زراره گفت وارد بر حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام شدم، فرمود از اخبار شیعه چه چیزهایی داری؟ عرضه داشتم نزد من از احادیث شیعه مقدار زیادی هست و من میخواستم آتشی بیافروزم و همه را در آتش بسوزانم. فرمود آنها را پنهان کن تا آنچه را به نظرت درست نمی آید فراموش کنی. در اینجا به یاد احادیث مربوط به آدم افتادم. امام باقر علیه السلام فرمود ملائکه چه اطلاعی از خلقت آدم داشتند که گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؟ پاورقی 2 عیاشی جلد 1 صفحه 32 حدیث 9. ادامه متن. زراره سپس اضافه کرد که امام صادق علیه السلام هر وقت گفتگو از مسئله آدم به میان می آمد می فرمود این جریان ردیست بر قدریه که منکر قدر هستند، چون می رساند سرنوشت انسان قبل از هستیش معین شده. آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود آدم در آسمان از میان فرشتگان رفیقی داشت. بعد از آن که از آسمان به زمین هبوط کرد، آن رفیق آسمانیش از فراق وی ناراحت شد و نزد خدا شکایت کرد. اجازه خواست تا به زمین هبوط کند و احوالی از رفیقش بپرسد. خدای تعالی به او اجازه داد. فرشته هبوط کرد و آدم را دید که در بیابانی خشک و بدون گیاه نشسته. همین که رفیق آسمانیش را دید، از شدت دلتنگی دست به سر گذاشت و فریادی اندوه بار بزد. امام صادق علیه السلام می فرمود، می گویند آدم این فریاد خود را به گوش همه خلق رسانید. البته این است که همه فضا را با فریاد خود پر کرد و خلاصه منظور از خلق انسانها نیستند، چون آن روز غیر از آدم انسانی دیگر نبود. فرشته چون این اندوه آدم بدید گفت ای آدم، گویا پروردگارت را نافرمانی کردی و خود را دچار بلایی کرده ای که تاب تحملش را نداری. هیچ می دانی که خدای تعالی درباره تو به ما چه گفت و ما در پاسخ چه گفتیم؟ آدم گفت نه، هیچ اطلاعی ندارم. رفیقش گفت خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه الی آخر، و ما گفتیم اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؟ و معلوم می شود که خدا تو را برای این آفریده که در زمین باشی، با این حال آیا توقع داری که هنوز در آسمان باشی؟ آنگاه امام صادق سه بار فرمود به خدا سوگند آدم با این مژده تسلیت یافت. پاورقی 1 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 32 حدیث 10. ادامه مت. مؤلف: از این روایت برمی آید که بهشت آدم که در آنجا خلق شد و از آنجا هبوط کرد در آسمان بوده، و به زودی روایات دیگر نیز می آید که مؤید این معناست. و نیز در همان تفسیر از ابوالعباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت از آن جناب از آیه و علم آدم الاسماء کلها الی آخر پرسیدم که آن اسماء چه بوده؟ فرمود اسامی دواها و گیاهان و درختان و کوههای زمین بود. پاورقی 2 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 32 حدیث 11 ادامه متن. و نیز در همان تفسیر از داوود ابن سرحان عطار روایت کرده که گفت نزد امام صادق علیه السلام بودم، دستور داد سفره آوردند و ما غذا خوردیم. سپس دستور داد تشت و دست سنان لگن یا حوله را آوردند. عرضه داشتم فدایت شوم، منظور از اسما در آیه و علم آدم الاسما الی آخر چیست؟ آیا همین تشت و دست سنان نیز از آن اسماست؟ حضرت فرمود دره ها و تنگه ها و بیابان ها از آن است و با دست خود اشاره به پستی ها و بلندی ها کرد. پاورقی 3 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 33 حدیث 13 ادامه متن. و در کتاب معانی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود خدای عزوجل اسامی حجت های خود همگی را به آدم بیاموخت، آنگاه آنان را که در آن روز ارواحی بودند بر ملائکه عرضه کرد و به ملائکه فرمود مرا از اسامی این حجت ها خبر دهید اگر راست میگویید، که به خاطر تسبیح و تقدیستان از آدم سزاوارتر به خلافت در زمین هستید. ملائکه گفتند که به خاطر تسبیح و تقدیستان از آدم سزاوارتر به خلافت در زمین هستید. ملائکه گفتند سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، منزهی تو، ما جز آنچه تو به ما تعلیم کرده ای علمی نداریم، که تنها تویی دانای حکیم. آنگاه خدای تعالی به آدم فرمود ای آدم انبههم به اسمائهم، تو ملائکه را به اسماء آنان خبر ده. فلما انبههم به اسمائهم، پس همین که آدم ملائکه را از اسماء آنان خبر داد، ملائکه به منزلت عظیمی که حجتهای خدا نزد خدا دارند پی بردند و فهمیدند که آنان سزاوارترند به خلافت تا ایشان و آن حجتهایند که می توانند جانشین خدا در زمین و حجتهای او بر خلق باشند. آنگاه حجتها را از نظر ملائکه پنهان کرد و ایشان را وادار کرد تا با ولایت و محبت آن حجتها وی را عبادت کنند و به ایشان فرمود علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. پاورقی 1 اکمال الدین جلد 1 صفحه 13 ادامه متن. مؤلف: خواننده عزیز با مراجعه به بیانی که گذشت متوجه می شود که این روایات چه معنا می دهد و اینکه میان اینها و روایات قبل از اینها منافاتی نیست. چون در گذشته گذشت که آیه و ان من شیئن الا عندنا خزائنه الی آخر سوره هجر آیه 21 این معنا را دست می دهد که هیچ چیز نیست مگر آن که در خزینه های غیب وجود دارد. و آنچه الان در دسترس ما هست با نزول از آنجا به این صورت در آمدند و هر اسمی که در مقابل معنا و مسمای از این مسمیات اسم هست برای همین مسما در خزائن غیب نیز هست. پس در نتیجه هیچ فرقی نیست بین این که گفته شود خدا آنچه در خزائن غیب هست یعنی غیب آسمان ها و زمین را به آدم تعلیم داد و بین این که گفته شود خداوند اسم همه چیز را که باز غیب آسمان ها و زمین است به آدم بیاموخت، چون روشن است که نتیجه هر دو یکی است. و مناسب این مقام آن است که یک عده از اخبار طینت را که مؤید میان ماست در اینجا بیاوریم. و لذا ما حدیثی را که مرحوم مجلسی در بهار آورده در اینجا نقل میکنیم. وی از جابر ابن عبدالله روایت می کند که گفت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشتم اولین چیزی که خدا خلق کرد چه بود؟ فرمود ای جابر، نور پیغمبرت بود که خدا اول آن را آفرید و سپس از او هر چیز دیگری را خلق کرد، آنگاه آن را در پیش روی خود در مقام قربش نگه داشت و خدا می داند چه مدت نگه داشت. آنگاه آن نور را چند قسم کرد، عرش را از یک قسم آن و کرسی را از یک قسمش و حاملان عرش و سکنه کرسی را از یک قسمش بیافرید و قسم چهارم را در مقام حب آن مقدار که خود می داند نگه داشت و سپس همان را چند قسم کرد، قلم را از قسمی و لوح را از قسمی و بهشت را از قسمی دیگرش بیافرید و قسم چهارم را آنقدر که خود می داند در مقام خوف نگه داشت. باز همان را اجزایی کرد و ملائکه را از جزئی و آفتاب را از جزئی و ماه را از جزئی بیافرید و قسم چهارم را آنقدر که خود می داند در مقام رجا نگه داشت و سپس همان را اجزایی کرد، عقل را از جزئی و علم و حلم را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی بیافرید و باز قسم چهارمش را آنقدر که خود می داند در مقام حیا نگه داشت و سپس با دید هیبت به آن قسم از نور من که باقی مانده بود نظر افکند و آن نور شروع کرد به نور باریدن و در نتیجه 124 هزار قطره نور از او جدا شد که خدا از هر قطره روح پیغمبری و رسولی را بیافرید و سپس آن ارواح شروع کردند به دم زدن و خدا از دم آنها ارواح اولیا و شهدا و صالحین را بیافرید. پاورقی 1 بهار الانوار. ادامه متن. مؤلف: اخبار در این معانی بسیار زیاد است و خواننده گرامی اگر با نظر دقت و تأمل در آنها بنگرد خواهد دید که همه شواهدی هستند بر بیان گذشته ما و انشاءالله به زودی بحثی در پیرامون بعضی از آنها خواهد آمد. تنها چیزی که اجالتاً در اینجا لازم است سفارش کنم این است که زنهار وقتی به این اخبار برمیخوری باید در نظر داشته باشی که به آثاری از معادن علم و منابع حکمت برخورده ای. فوری مگو که اینها از جعلیات صوفی معابان و اوهام خرافه پرستان است. برای اینکه برای عالم خلقت اسراری است که اینک میبینیم طبقاتی از اقوام مختلف انسانی هنوز هم که هنوز است لحظه از جستجو و بحث پیرامون اسرار خلقت نمی آسایند. همچنان که از روز نخست که بشر در زمین منتشر گردید هر مجهولی که برایش کشف شد پی به مجهولهای بسیاری دیگر برد. با اینکه همه بحث‌ها که تا کنون پیگیری شده در چهار دیواری عالم طبیعت بوده که پست‌ترین و تنگ‌ترین عوالم است. این کجا و عالم ماورای طبیعت کجا که عوالم نور و وسعت است؟